سلام، من فرین آسمی هستم. این مجله ویژه انتخابات رادیو فرداست. امروز دوشنبه سوم اسفند ماه 1394 است و تا روز انتخابات مجلس 4 روز باقی مانده. انتخابات مجلس و شورای نگهبان. برنامه ویژه امروز به حضور زنان در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختصاص دارد. این برنامه در ساعت 11 شب به وقت تهران تکرار می شود. یکی از موضوعاتی که از ابتدای ثبت نام برای انتخابات این دو مجلس مطرح بود، بحث شرکت زنان در انتخابات بود. همراه با یک روزنامه‌نگار مستقل و خبرنگار سابق پارلمانی این موضوع رو در دقایق پیش رو در میون میذاریم. اما پیش از اون مثل هر روز با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار پارلمانی سابق همراه میشیم تا به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند نگاهی داشته باشیم. احسان هم اکنون در استودیو با من. احسان سلام بر تو. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در دیدار با نامزدهای ائتلاف اصلاح طلبان در تهران بار دیگه به اتهام‌ها در مورد انگلیسی خونده شدن فهرست مورد حمایتش پاسخ داده. برامون بیشتر بگو که آقای هاشمی چه نکاتی رو مطرح کرده امروز؟
آقای هاشمی رفسنجانی تعبیر لیست انگلیسی را که این روزها توسط اصولگرایان درباره فهرست مورد حمایت ایشون در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و همینطور فهرست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس مطرح میشه را توهین به فهم و شعور مردم ایران دونستند و اعلام کردند که این نوع تخریب ها از رسانه ها و تریبون های رسمی و که از بودجه بیت المال استفاده میشن مطرح میشه. از سوی دیگه آقای هاشمی رفسنجانی گفتن که این برچسب های تخریبی از مدت ها پیش از انتخابات شروع شده و هدف از اون هم غبارآلود کردن فضا برای رد صلاحیت های گسترده بوده، چون احساس میکردن که و میدونستن که نامزدها اعتراض خواهند کرد. آقای هاشمی دیروز هم اعتراض کرده بودن به این اتهام ها و گفته بودن که این اتهام هایی که ایشون اونها رو جاهلانه خوندن از طرف افرادی مطرح میشه که از دولت آقای روحانی شکست خوردن و قصد انتقام گرفتن از این دولت را دارن. در کنار آقای هاشمی رفسنجانی، محمود علوی وزیر اطلاعات هم واکنش نشون داده و گفتن که خواندن یک لیست به عنوان لیست انگلیسی برای پیروزی در انتخابات کار صحیح نیست. علی مطهری نماینده تهران در مجلس و نامزد انتخابات هم اتهام‌های مطرح درباره این که انگلیس از اصلاح طلبان یا گروه‌های نزدیک به اونها حمایت میکنه را شارلاتان بازی خوندن.
احسان، من اینجا یک تصحیح بکنم. ابتدا گفتم شورای نگهبان، منظور مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بود و این برنامه در ساعت 11:30 شب به وقت تهران تکرار میشه. اما سوال بعدی که ازت دارم اینه که این روزها معمولا شخصیت‌های سیاسی در مورد شرکت و یا تحریم انتخابات اظهار نظر میکنن. امروز چه اظهار نظرهایی در مورد تحریم یا شرکت در انتخابات شده؟
امروز عبدالله نوری و سعید حجاریان، دو چهره برجسته اصلاح طلب، مردم رو دعوت به شرکت در انتخابات کردن و همینطور از نظر اونها زیانهایی که ناشی از عدم شرکت مردم در انتخابات هست را تشریح کردن. در مقابل حزب ملت ایران که دبیر کل اون داریوش فروهر بود که در قتل‌های زنجیره دبیر کل پیشین اون داریوش فروهر بود که در قتل‌های زنجیره سال 77 به قتل رسید، شرایطی را برای برگزاری یک انتخابات آزاد در ایران فراهم کرد برشمرده، از جمله آزادی رسانه‌ها، آزادی منتقدان سیاسی، آزادی گردهمایی‌های قانونی، و در نهایت اعلام کرده که این شرایط فراهم نیست و به همین دلیل شرکت در این انتخابات جز مهر تایید بر نابسامانی‌های موجود نمیتونه ارزیابی بشه و در نهایت اعلام کردن که در انتخابات شرکت نمی‌کنه.
متشکرم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی همراه من بود در استودیو. در مجله نیمه شب بازم با احسان همراه خواهیم شد و از آخرین خبرها در مورد انتخابات هفتم اسفند ماه مطلع میشیم.
آیون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلیاتون.
قضیه ای پیش آمد در مجلس قضیه بدی بود.
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجوری
حرف می‌زدید.
من تشکر می‌کنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر می‌کنم.
بر اساس آمار بانک جهانی سهم زنان از مجلس شورای اسلامی در ایران تنها 3% است. در سند توسعه هزاره که در سال 2000 یعنی 15 سال پیش در سازمان ملل بر اون توافق شد و ایران همون رو امضا کرده، قرار بوده تا پایان سال جاری میلادی 8 هدف از جمله گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تامین شود. یکی از مواردی که در گسترش و ترویج برابری جنسیتی به آن اشاره شده، سهم زنان در پارلمان کشور هاست. در این سند اعلام شده سهم زنان در پارلمان کشورها در سراسر جهان تا پایان سال جاری میلادی باید به 30% برسد، رقمی که تعداد کنونی زنان نماینده مجلس در ایران فاصله زیادی از اون داره. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، همکنون در استودیو همراه من. قبل از اینکه با فرنوش صحبت بکنیم، صدای فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس در دوره ششم که پیشتر در مورد رد صلاحیت‌ها با رادیو فردا گفتگو کرده بود رو با هم می‌شنویم و بعد به تحلیل این صحبت ها میپردازیم.
من فکر میکنم که بحث رد صلاحیت زنان هم در راستای رد صلاحیت های گسترده تر بوده، اما باید به این نکته توجه بکنیم که کسانی که نگرش فکری شورای نگهبان رو دارند و هیئت های نظارت که منصوبان شورای نگهبان هستند، نگاه‌های بسیار سنتی غلطی نسبت به زنان دارند و علاقه ندارند که تعداد زنان در صحنه‌های سیاسی حضور داشته باشند. این بیشتر هم برگرفته از نگرش شخص رهبر هست که وظیفه اصلی زن رو مادری میدونه. به همین دلیل هست که میبینیم که نه تنها در این انتخابات، حتی در انتخابات دوره قبل هم اگر بخوایم نسبت کاندیداهای زن رو به تعداد رد صلاحیت شده های زن با نسبت کاندیداهای مرد به نسبت رد صلاحیت شده های مرد مقایسه کنیم، متوجه میشیم که جنسیت یک عامل تاثیرگذار بوده و من این رو بیشتر بر اساس نگرش های منفی و غلطی که نسبت به نقش زن در جامعه وجود داره میبینم.
صدای فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی رو میشنیدیم. فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سابق پارلمانی، هم همراه ما در استودیو هست. فرنوش سلام بر تو. با وجود رد صلاحیت های گسترده، چه میزان از زنان تونستن که وارد رقابت های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بشن؟
سلام بر شما. واقعیت اینه که در این دوره از انتخابات، متناسب با اون گشایش نسبی فضای سیاسی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ایجاد شده بود، زنان هم مثل مردم پرشمار ثبت نام کردن. اونطور که آمار میگه بیش از 1400 زن برای نمایندگی مجلس کاندیدا شدن، ولی در نهایت بعد از اینکه رد صلاحیت ها انجام شد، معلوم شد که فقط 584 نفر تایید صلاحیت شدن. البته بعد از این در مرحله بازبینی چند نفر دیگه هم به این تعداد اضافه شدن. با این حال ولی مجموع رد صلاحیت ها انقدر بود که تقریبا میشه گفت 2/3 کاندیداهای زنان رد صلاحیت شدن. در یک چنین شرایطی جناح‌های سیاسی هم چندان دستشون باز نبوده که از زنان استفاده کنن. مثلا اگر ما بررسی کنیم دو لیست اصلی جریان های سیاسی، ائتلاف اصلاح طلبان و ائتلاف اصولگرایان، رو میبینیم که بجز دو لیست اصلیشون که استان تهرانه و میشه به نوعی گفت که اینها پیشانی این جریان های سیاسی هستن، در بقیه استان ها تقریبا زنان بسیار انگشت شمارن. اصلاح طلبان از 8 زن در استان تهران استفاده کردن و اصولگراها 6 نفر رو در فهرستشون گنجوندن. بجز این تعداد در استان های دیگه واقعا شاید در بعضی استان ها مثلا تبریز یا مثلا اصفهان، قزوین و اینها یک نماینده زن فقط در لیست ها باشه.
حالا میزان حضور زنان در دوره های قبل مجلس چطور بوده؟
خب راستش اینه که هیچ وقت ترکیب زنان در مجلس متناسب با آمار جمعیتیشون نبوده. اگه نگاهی بکنیم به 9 دوره مجلس بعد از انقلاب، متوسط سهم حضور زنان فقط 3% بوده. حتی هرچی تعداد کرسی های مجلس بیشتر شده، بازم سهم زنان هیچ تغییری نکرده که هیچ، حتی سیر نزولی هم داشته. این وسط مجلس پنجم با 14 تا زن رکورددار تعداد زنان نماینده در مجلس مجلس بوده و مجلس اول تا سوم هر کدوم با 4 نماینده در ته جدول بودن. بجز این باید به این توجه کنیم که این آمار وقتی بیشتر به چشم میاد که اینو بدونیم که کل کرسی هایی که در طول این 9 دوره به زنان تعلق گرفته فقط 78 است، اما این 78 کرسی به 78 زن تعلق نداره، چون بعضی از زنان در دوره های مختلفی نماینده بودن و در واقع میشه گفت فقط 49 زن تا حالا وارد مجلس شدن.
بله، در فروردین سال 94 شهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به دنبال رایزنی برای بالا بردن سهم زنان در مجلس شورای اسلامی است. بعد از اون در آبان ماه کمپینی با نام پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس راه افتاد و فعالان این کمپین با استناد به سند توسعه 1000 که ایران متحد به انجام اون شده خواهان افزایش سهم زنان در مجلس به 30% شدند. در اینجا صدای سوسن طهماسبی فعال حقوق زنان در آمریکا رو میشنویم که پیشتر در مورد ورود زنان بیشتر، تعداد بیشتر زنان به مجلس با رادیو فردا گفتگو کرده بود.
بیاییم و مثلا تعداد زنان زیادی رو به مجلس بفرستیم. این که اون زنان آیا حاضرن در رابطه با احقاق حقوق زنان یا به تغییر مثلا قوانین یا پاسخ‌دهی به خواسته های زنان اقدامات مثبت انجام بدن، این برای من جای سواله. حالا فرض کنیم حتی زنان اصلاح طلب و مردان اصلاح طلبی هم با رأی زنان وارد مجلس میشن. مهم اینه که وقتی که وارد مجلس میشن یا در موقعیت دولتی قرار میگیرن اون موقع چی کار میکنن؟ خیلی از افرادی که تایید صلاحیت میشن از ترس اینکه دوباره ممکنه مثلا در دوره های بعدی رد صلاحیت بشن اصلا باشون رو فراتر از خط قرمز ها نه تنها فراتر نمیذارن، حتی روی خط قرمز ها هم حرکت نمیکنن در رابطه با مسائل زنان، چون مسائل زنان حساس هستش.
صدای سوسن طهماسبی فعال حقوق زنان در آمریکا رو میشنیدیم. برمیگردیم به گفتگومون با فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی. فرنوش، کمپین تغییر چهره مردانه مجلس چه سرنوشتی داشت؟
این کمپین اوایل آبان ماه اعلام موجودیت کرد، ولی در نهایت طبق بیانیه‌ای که دادن اعلام کردن تقریبا تمام کاندیداهاشون رد صلاحیت شدن، ولی اونطور که خودشون باز هم اعلام کردن این به معنای پایان کارشون نیست، چون با اینکه نتونستن در این مرحله رو پشت سر بذارن ولی بحث نظارت بر نماینده ها رو و اینکه اونها بتونن قوانینی تصویب کنن که علیه زنان نباشه یا اینکه حقوق زنان رو نادیده بگیره رو نظارت خواهند کرد و ادامه میدن.
در اینجا این بحث پیش میاد که آیا باید به زنان به صرف زن بودنشون رأی داد یا نه. فاطمه حقیقت‌جو نماینده سابق مجلس در این باره به رادیو فردا گفته:
من معتقدم که اگر مردم و به ویژه زنان در انتخابات شرکت نکنند، نتیجه اون مجلس خواهد بود که قوانین ضد زن رو به تصویب برسونه و از این جهت زنان متضرر خواهند شد. در خصوص اینکه به صرف زن بودن رأی داده بشه، در دنیا تحقیقات در حوزه مشارکت سیاسی زنان و کارهایی که روی انتخابات انجام شده نشون میده که کمیت حضور زنان فارغ از کیفیتشون یک اثر معنادار در خصوص تعداد قوانین نسبت به زنان وجود داره. بنابراین این به نظر من اهمیت داره که زنان به زنان رأی بدن، ولی معتقدم که کیفیت هم اهمیت بسزایی داره. طبیعی است که زنان و مردانی که برابری خواه هستند در اولویت لیست نوشتن و انتخاب کردن باید قرار بگیرند.
صدای فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس رو میشنیدیم. فرنوش امیرشاهی همچنان همراه ماست در استودیو. فرنوش، نگاهی هم داشته باشیم به مجلس خبرگان. در 4 دوره گذشته در مجلس خبرگان زنان چه مشارکتی داشتن؟
متاسفانه هیچگاه تا کنون در 4 دوره گذشته هیچ زنی موفق نشده که وارد این مجلس بشه. فقط در یک دوره سوم انتخابات خبرگان رهبری خانم زهره صفاتی از قم کاندیدا شدن و تنها کسی هستن که تایید صلاحیت شدن، ولی ایشون بعدن اعلام کردن که به دلیل مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی برای اینکه مبادا ورود زنان به خبرگان باب بشه، ایشون انصراف داد و تنها کسی هم که در اون دوره تایید صلاحیت شده بود ورود پیدا نکرد. در این دوره هم 16 زن کاندیدای ورود به خبرگان بودن که در نهایت هیچ کدومشون تایید صلاحیت نشدن با اینکه در امتحان اشتها شرکت کرده بودن.
و حالا سوال بعدی هم که دارم اینه که چرا